بسم الله الرحمن الرحيم.
الشاهد الثاني في الصور المفردة والمسل الأخلاق في النية فيه الإشرافات. دو شاهده، یک شاهد در سن و ابدا بود که تمام شد، شاهد دوم در صور مفارده و مثال افلاطونی است. صور مفارده بارها عرض شده که به مجردات عقلیه گفته میشه و گاهی هم بر مجردات مثالی اطلاق میشه. ما دو نوع موجود مثالی داریم، میشیم مثال معلقه، میشیم مثال عقلیه یا مثال افلاطونی. مثال افلاطونی مجرد تام همونهایی هستن که در اصطلاحشون رب و نو گفته میشن. از هر نوع طبیعی یک فرد مجردی به نام مثال افلاطونی در عالم عقل موجوده که در اصطلاح دیگر بهشون رب و نو گفته میشه. و اما مثال معلق موجوداتی هستن که مجرد تام نیستن، مجرد وسخی هستن و برای هر فردی از انواع طبیعی یک مثال معلق موجوده. پس این مثال معلق و مثال افلاطونی دو تا فرق هست. یک فرق اینه که مثال معلق مجرد تام نیستن اما مثال افلاطونی تجرد تام دارن. فرق دوم اینه که برای هر نوع طبیعی یک مثال افلاطونی وجود داره ولی برای هر فرد طبیعی یک مثال معلق وجود داره، که مثال معلقه به تعداد افراد طبیعی متعددن ولی مثال افلاطونیه به تعداد انواع متعددن، نه به تعداد افراد. الان بحث ما در مثال افلاطونیه است، یعنی در ارباب انواع موجودات مجرد عقلی که مدبر این موجودات مادی هستند، سلام علیکم، واسطه در فیض هستند و به منزله علت هستند. در اشراق اول میخوام ببینیم که اصلا غرض افلاطون چی هست، چی میگه، نظرش چیه، و در اشراق بعدی توجیهاتی که در مورد نظر افلاطون شده که مورد پسند ما نیست فکر میکنیم. پس ناچاریم که در اشراق اول غرض ایشون رو بیان کنیم تا در اشراق دوم اگر به بیان دیگران که به نظر ما وافی به غرض افلاطون نیست رسیدگی کردیم معلوم بشه که با نظر افلاطون فرق داره. بعدم در اشراق سوم باید استدلال بشیم بر وجود این مثال. پس الان فقط ما نظر افلاطون رو ذکر میکنیم و بیان میکنیم که مرادش چیه. ایشون میفرماد هر نوع طبیعی، نه نوع صناعی، هر نوع طبیعی رو که ملاحظه بکنید در جهان ماده دارای دو فرده، یک فرد مجرد و یک فرد مادی. فرد مجردش واحده اما فرد مادیش ممکنه متعدد باشه، ممکنه واحد باشه. مثلا فرض کنید که خورشید نوعیست که مادیش بیش از یه فرد نداره، مجردش هم یه فرد داره. یا مثلا عنصر هوا، اینم همچنین یه موجود طبیعیست، نوعش داره یه فرد و یه فرد مادیه، یه فرد مجرد هم داره. اما مثل انسان نوعیست که مجردش یک فرد داره اما مادیش افراد زیادی داره. پس بنابراین هر نوع مادی رو که شما حساب، هر نوع طبیعی رو که شما حساب کنید دارای دو نوع فرده، یک فردش مجرده یک یا چندین فردش هم مادی هم. حالا این اختلاف نخیر یک نوع محسوب نمیشون. در قدیم که محسوب نمیشدن، در قدیم جدا بودن، خورشید خودش تو یه دونه فلک بود، اونا توی فلک دیگه بودن. در مورد اون ستاره ها اختلاف بود که یکی هم یا چند تا، یعنی همشون یه نفس دارن یا چند تا نفس. اما در مورد خوشی اختلافی نبود که به اونا فرق داره، همه قبول داشتن که فرق داره. تفاوتی که بین موجودات مادی و موجود عقلی هست در هر نوعی اینی که اون موجود عقلی زائل نمیشه، تغییر نمیکنه، اما این موجود مادی هم تغییر میکنه هم زائل میشه. ولی از نظر سنخی ما هم اختلافی ندارن. اگر این موجودات مادی انسانن، اونم انسانه. همونطور که معنای انسانون بر این موجود مادی هم میشه، بر اون موجود عقلی هم میشه. این کلامیست که ما توضیحیست که ما برای کلام افلاطون داریم، این توضیحیست که برای کلام ایشون داریم. بعد از شیخ کلامی نقل میکنیم که خوب توضیح داده و مطلب افلاطون رو خوب فهمیده، نظر ایشون رو ذکر میکنیم. البته یکی از کسانی که نظر افلاطون رو توجیه کرده و یه چیز دیگری رو به افلاطون نسبت داده خود همین ابن سیناست که در یه جای شفا کلام او رو کاملا توضیح میده درست مطابق نظرش، و در جای دیگه توجیه میکنه توجیهی که مطلوب ما نیست، مورد پسند نیست. دیر آمدید ظاهرن دیر آمدید، من همین رو گفتم. از این سوالتون حس کردم که دیر آمدید. قد ورد عن افلاطون الالهی انه قال موافقا لشیخی سقراط، گفته که ان للموجودات طبیعیه صورن مجردتن فی عالم الاله. همه موجودات طبیعی، قید طبیعی رو توجه کنید، موجودات صنائی دارای این حکم نیستن، برای اونها فرد مثالی و فرد مجرد وجود نداره، فقط موجودات طبیعی هستن که این حکم دربارشون جاریست. اونها هستن که دارای موجود مثالی یا موجود عقلی هستن. گفتن لیل موجودات طبیعیت است و برن مجرد هستن فی عالم الاله. عالم اله هم توجه کنید که منظور چیه. ما سه تا عالم داریم، یکی عالم ماده، یکی عالم مثال، یکی عالم عقل. البته بنابر نظر حکمت متعالیه، بنابر حکمت مشهد، دو تا عالم بیشتر نداریم، یکی عالم عقل، یکی هم عالم ماده. عالم مثال اونا منکرن. حالا بنابر نظر متعالیه که افلاطون از همون قبیله، ما سه تا عامل داریم، سه تا عالم داریم که عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده. ما فوق این سه تا عالم رو دیگه اصطلاحاً عالم نمیگیم. اگر هم عالم گفتیم تسامح کردیم، گاهی میگیم عالم اله، ولی خب معترفیم که تسامحیه. عالم یعنی ماسر الله. این ارباب و انواع اگر در عالم عقول باشد جز عالم به حساب میاد، اما عالم اگر هم در فوق عالم عقول باشن که جز عالم نیستن و بهشون گفته میشه عالم اله. البته گاهی بر عالم عقول هم عالم اله اطلاق میشه، به خصوص در حکمت متعالیه. حکمت متعالیه عالم عقول را عالمی میدونه که جز استقر ربوبیست سلام علیکم و خارج از واجب تعالی نیست، از ماسوالله حسابش نمی کنه. در اول موقف دهم، آخرین موقف دیگه در جلد هفته از فرامده، عنوانش رو ملاحظه بکنید. ایشون عنوان رو طوری میاره که نشون میده عقول وجود جدایی ندارن، موجودن به وجود خدا و واجبن به وجوب خدا، یعنی از عالم اله هست. بنابراین اگر در اینجا میگیم این صور مجرد از عالم الهن در حالی که از اخولن، منافاتی با نظر ایشون نداره، چون ایشون به عالم اخول عالم الهن میگه، به خاطر اینکه اخول مجرده رو موجود میدنه به وجود الله و واجب میدنه به وجود الله. البته عالم اله عالمیست که همونطور که شنیدید از ذات شروع میشه، تجلیات ذات رو میگیره تا عیان ثابته بنابر نظری و تا اغول بنابر نظری خط میشه که بعدش یه محتوى الله میشه. بنابراین اگر ما اغول رو از عالم اله به حساب میاریم، فکر نکنید ما اغول رو خدا قرار دادیم. خدا همون ذات بحثیست که قابل دسترسی هیچ کس نیست. بعد تجلیات بعدش میشه اسماء و صفاتش، تجلیه بعدش میشه عیان ثابته، تجلیه بعد میشه عقول، اینا همه تجلی هست. ولی تجلیاتی هستن که کار به اذن خدا کار خدایی میکنن، به این جهت در عالم اله به حساب میان و ما سوى الله قرار داده نمیشن. برخلاف موجودات مثالی و موجودات مادی که اینا تقریبا میشه گفت تنها فیضگیرن، وسیله فیض چندان نیستن، اینا دیگه جز عالم اله به حساب نمیان، اینا ماسر الله میشه. پس عالم اله که در اینجا گفته شده منافاتی نداره که عقول باشن و در این حال از عالم اله باشن. ان للموجودات طبیعیت صور المجردتا فی عالم الاله. و ممکنه هست که بگیم منظور از عالم اله همون اعیان ثابتن که قبل از عقولن. اگر این رو گفتیم با تمام اقوال تقریبا موافقت کردیم که ما در اینجا ارباب انواع رو همون اعیان ثابته بدونیم، منتها به لسان عرفا بگیم اعیان ثابته، به لسان فلسفه بگیم ارباب انواع. اگه اینطور باشه دیگه لازم نیست که اینها رو در عالم عقول قرار بدیم، اینها رو در همون عالم اعیان ثابته قرار بدیم که به اصطلاح همه عالم اله بهشون گفته میشه. اندل الموجودات طبیعت صور المجردت هم فی عالم اله و ربما یسمی ها، خود افلاطون این موجودات مجرد رو المسل الالهیه، این صور مجرد رو می نامد المسل الالهیه. و انها حکم این صور اینه که لا تد سر و لا تفسد، داسر نیستن، داسر این حلاک، حلاک نمیشن، فاسد نمیشن، ولکنها یعنی بل هیه باقیتون. و انالذی یکسر و یفسد این نمایی الموجودات الذی یک کائنتون، موجودات کائن که مادیان در عالم کون و فساد هستن اونا فاسد میشن، یعنی این افراد مادی فاسد میشن، فرد مجرد هیچ وقت فاسد نمیشن. اما شیخ در الهیات شفا اینطور گفته زن نقومون اندل قسمه یوجب و وجود شیعینه فی کل شیعه. ابن سینا تقریبا این عبارت رو در کلمات زیاد به کار میبره که قسمت اقتضا میکند مثلا کذا رو، یه اقتضایی داره. بعد وقتی وارد واقعیت میشه میگه واقعیت یه جور دیگه بیان میشه، یه جور دیگه اقتضا داره. حالا مسئله رو درباره شروع توضیح بدم که ببینیم لفظ قسمت به چه معناست در اینجا. ایشون میگه که قسمت اقتضا میکند، قسمت یعنی تصور ذهنی ما که ما میتونیم یک شیء رو در تصور خودمون تقسیم کنیم، بعد که در تصورمون تقسیم کردیم دوباره میام خارج و واقع رو ملاحظه میکنم که از اون اقسامی که در تقسیم ما پدید آمدن کدوم قسمشون میتونه در خارج باشه و واقعیت داشته باشه، کدوم قسمش فقط فرضی و ذهنیه. قسمت اقتضا میکند که ما پنج جور موجود داشته باشیم. در بحث شروع میگه، میگه قسمت اقتضا میکنه که ما پنج نوع موجود داشته باشیم. یه موجودی که سراسر خیره، یه موجودی که خیرش غالبه، یه موجودی که خیر و شرش مساویه، یه موجودی که شرش غالبه، یه موجودی که سراسر شره. قسمت این اقتضا رو داره، یعنی وقتی تو ذهنمون تقسیم میکنیم موجود رو میبینیم تحمل این پنج قسم رو داره. میام تو خارج، تو خارج نگاه میکنیم موجودی که خیر محض مثل عقول هستن، موجودی که خیرش غالبه مثل انسان و بقیه موجودات عالم ماده اینم هستن، موجود خیر و شرش مساوی باشه، موجودی که شرش غالب باشه، موجودی که سراسر شر باشه، در عالم نداریم. پس قسمت اقتضا می کند که ما 5 نوع موجود داشته باشیم، واقعیت اقتضا می کند که ما 2 نوع موجود داشته باشیم. این قسمت الان روشن شد که چیه. یعنی اگر فرض کنیم، فرض به ما اجازه میده که این 2 فرض رو برای این کلی قبول کنیم. حالا در اینجا هم میگه که هر شیئی رو که ملاحظه کنید، مثلا نوع انسان رو میبینید، در فرضتون میتونید اینو به 2 قسم تقسیمش کنید. در فرضتون میتونید تقسیمش کنید به 2 قسم، یک قسم مادی، یک قسم مجرد. این در فرض شماست. پس در هر نوع طبیعی قسمت به شما اجازه میده که 2 شیء داشته باشید، یه شیء مجرد، یه شیء مادی. بعد که میام سراغ واقعیت، من ابن سینا میگم فقط یک قسمش موجوده که مادی باشه، قسم دومش که افلاطون معتقده من قبولش ندارم، مجرد رو قبول ندارم، چون شیخ با مثال افلاطونی مخالفه. که قسمت اختزا می کند که هر شیئی، هر نوعی دارای 2 شیئی باشه، یعنی دارای 2 نوع فرد باشه، یک فرد مجرد، یک فرد مادی. ولی وقتی میان سراغ واقعیت، ببینیم غیر از این قسمت ما میگه در واقع فقط یک نوع فرد داریم، نه 2 فرد. انزل نقومون اندل قسمه یوجبو وجود شیئین فی کل شیئین. قسمت اختزا می کند وجود 2 فرد را، 2 گونه فرد را، فی کل شیئین، یعنی فی کل نوع طبیعی. در هر نوع طبیعی قسمت اختزا می کنه که ما شیئین، یعنی 2 نوع فرد داشته باشیم، 2 گونه فرد داشته باشیم، یه فرد مجرد، یه فرد مادی. یعنی قبول میکنه، یعنی تحمل میکنه، یعنی میتونید همچین تقسیمی بکنید، اختزا میکنه، یعنی این رو قبول داره، یعنی میشه که شما این نوع رو تقسیم کنید به 2 قسم، قابلیت داره. نه اختزا میکنه یعنی علته، یعنی صلاحیتشو داره. که انسانه این مثل این که ما 2 انسان داشته باشیم در معنای انسانیت، انسانی یعنی همون وجود شیئین، فی معنی الانسانی یعنی فی کل شیئین. مثال داری میزنه ها، اون وجود شیئین رو میگه که انسانین، فی کل شیئین رو میگه مثلا فی معنی الانسانی. مثل این که 2 انسان داشته باشیم در معنای انسانیت، یکی انسانون فاسدون محسوس، همین که میبینیم که دارای کون فساد بالاخره مرگو میداره، دوم و انسانون معقولون مفارقون عبدیون لایتغیر. فرد دوم انسان معقول مفارق، یعنی مجردی که همیشگیست، از بین نمیره، نه تنها از بین نمیره بلکه لایتغیر، تغییرم نمی کنه. این 2 فرد رو گفتن داریم، برای هر شیئی گفتن داریم، اختصاص به انسان نداره. ما انسان رو به عنوان مثال ذکر و جعلوا لکل واحد منهما وجودن، برای هر یک از این 2 انسان وجود قائل شدن. ما وجود رو برای یکی قائلیم، فقط برای مادی قائلیم، برای اون مجردش ما وجود قائل نیستیم. ولی اونها جعلوا لکل واحد منهما وجودن، برای هر یکی از این 2 انسان هم وجود قائل شدن. فسموا الوجود المفارق وجودا مثالیا، وجود مفارق رو، اون وجود مجرد رو وجود مثالی نامیدن. اون ادلشو دیگه نمیگه، نمیگه وسموا اون وجود طبیعی رو وجودا مادیا، اون نمیگه. چرا؟ که اون دیگه مورد بحثش نیست، اون نمیخواد بگه، میخواد همین یکی رو که الان مطرح کرده به نتیجه برسونه، به آخر برسونه، و فقط همین وجود مثالی به توضیح میده. خب بعد یکی از خصوصیات این موجودات مثالی رو افلاطونی ها ذکر کردن که ابن سینا داره به همون خصوصیت اشاره میکنه، و اون خصوصیت اینه که علم یک موجود مجرده. این موجودات مادی هم، علم یک موجود باقیه، علم یک موجود باقیه، و این موجودات مادی تماما فاسدن. پس این موجودات مادی هیچ کدوم علم ما نیستن، علم ما به اینا تعلق نمیگیره، چون علم یه موجود باقی است، باقی اگر به فاسد تعلق بگیره بر اثر فاسد شدن اون فاسد، فاسد خواهد شد، علم از این خواهد رفت، در حالی که علم ما از این نمیره. پیداست که علم ما به این فاسدا تعلق نگرفته، به همین استدلالی که عرض کردیم، چون فاسد از بین میره ولی علم ما از بین نمیره. از اینجا کشف میکنیم که علم ما به فاسدها تعلق نگرفته. افلاطونی‌ها معتقدن که علم ما به اون موجود مجرد مثالی تعلق گرفته. ما اگر عالم میشیم به انسان، نه عالم میشیم به زید و عمرو، عالم میشیم به اون انسان مجرد، و از طریق اون انسان مجرد این زید و عمرو هم میشناسیم. پس علم ما تعلق نمیگیره به موجودات مادی، علم ما همیشه تعلق میگیره به اون موجود مثالی، نه تنها در انسان بلکه در هر نوع طبیعی. و جعلوا لكل واحد من الامور الطبیعیه صورتا مفارقه غیر طبیعیه، رو ملاحظه کنید بازم عرض میکنم، و قرار دادن برای هر یک از امور طبیعیه صورت مفارقی، صورت مجردی، که گفتن و ایاها یتلقى العقل، عقل ما به همین صبر مفارقه میرسد و همین صبر مفارقه را تلقی یعنی دریافت میکنه. البته در احساس چرا ممکنه شما این صبر مادیه را حس کنید، همین را احساس میکنید، چون احساس یه امر فاسد شدنی، احساس تا وقتی که این شی جلو شما هست احساس هست، وقتی کنار رفت احساس هم باطل میشه دیگه، شما این نمیبینید. تخیل هم همینطور، تخیل، احساس چه ظاهری باشه چه باطنی باشه، علاوه به موجودات داثر و فاسد تعلق میگیره. تعقل نمیتونه تعلق بگیره به موجودات فاسد، تعقل چون یک امر مجرده، یک امر باقیه، صور معقول باقی میمونن، نمیتونن تعلق بگیرن به موجودات فاسده، حتما باید تعلق بگیرن به موجودات باقیه. پس وقتی تعقل میکنیم با اون موجودات تماس میگیریم، نه وقتی احساس میکنیم یا تخیل میکنیم، در احساس و تخیل با این موجودات مادی سر و کار داریم. و ایاها یتلقى العقل اذا کان، اگر از بود بهتر بود، اذا کان قرار شد، شما کتاب تکسیتی نمیارید، اذا کان، البته اینه به شفا مراجعه میکردیم معلوم میشود، من دیگه فرصت نکردم مراجعه نکردم، اذا هم باشه معلوم میشه، اما اذا شده بونتره. چرا عقل این صبر رو دریافت میکنه؟ چون معقول شیئیست که لا یفسد، این یه مقدمه، و کل محسوس من هذه، از این صبر مادیه همه فاسدن، این دو مقدمه، نتیجه اینه که معقول این موجودات فاسد نمیتونن باشن، چون معقول باید باقی باشه و باقی غیر از فاسده، پس معقول غیر از ایناست. اگر معقول غیر از ایناست، بنابراین معقول باید چیز دیگه باشه، چیز دیگه یعنی همون صبر مجرده. پس چرا صبر عقل ما اون صبر مجرده درک میکنن؟ چون صبر مجرده باقی هست، عقل ما هم باقی است، معقول باید باقی باشه و اون صبر مجرده باقی هست. و جعل العلوم و البراهین تنهو نحو هذهی، تنهو یعنی تقصدو، قرار دادن علوم و براهین رو که به سمت این عقول مجرده، به سمت این موجودات مثالیه میل می کنند، علوم و براهین به سمت اینها میل می کنند، و ایاها تتناول، این موجودات مجرده و مثالیه رو هم تناول یعنی دریافت می کنند. و کان المعروف و به افلاطون و معلم او سقراط، المعروف الافلامش الافلام موصولت، یعنی اون شخصی که معروف به افلاطون بوده و معلمش که سقراط هست، این دوتا یفروتان فی هذا القول، در این قول افراط می کردن، و یقولان ان للانسانیه معنا واحدا موجودا، انسانیت یک معنا داره، اما یشترک فیه، بله، برای انسانیت علاوه بر این افراد مادی یه معنای واحد موجودی هم هست که همه این افراد مادی با تمام اختلافاتی که دارن در او جمع میشن و او مشترک همه این هاست، یعنی همه این ها رو جامعه. خب اینو که ما میدونیم یه همچین موجودی داریم، اما گشتیم تو عالم خارج، موجود چنینی در عالم ماده پیدا نکردیم، از اینجا باید کشف کنیم که این موجود در عالم عقل هست. ان الانسانیت معنا واحدا موجودا که یشترک فیه الاشخاص و یبقا این معنا مع بطلان این اشخاص. خب این معنا حتما هست، اما این معنا که در عالم ماده نیست پس باید در عالم عقل باشه. ولیسا هو المعنى المحسوس المتکثر الفاسد. اینی که ما دنبالش هستیم و میگیم که یشتر کفیه الاشخاص و یبقا مع بطلان الاشخاص، این معنای محسوس متکثر فاسدی که در عالم ماده نیست. فهو ایضا المعنى المعقول المفارق، معنای معقول مفارقه. پس ایشون در استدلالش ابتدا فرض میکنه یک همچین موجود مشترکی داریم، بعد میگه چون این موجود مشترک رو در عالم ماده نداریم پس حتما عالم دیگه هم که نداریم، پس حتما باید در عالم عقل داشته باشیم. در این ترتیب ثابت میکنه که یه موجود مشترک کلی در عالم عقل داریم و غیر از این موجودات مادی که در عالم کون و فساد داریم. بنابراین هر نوع طبیعی دارای دو فرد میشه، یک فرد عقلی و یک نوع فرد مادی. حالا اون یک نوع فرد مادی میخواد یکی باشه، میخواد متعدد.
توی
چه تعلیم
یکتان میاره؟
بله
تحبیر به
یفرتان
میاره، ولی
چی میاره؟ قبول نداره، قبول نداره، ارز کردن ایشون شدیدن ممکنه. ابن سینا با مثل افلاطینی مخالفه.
یفرتان کجا قائل
هست؟ هیچ،
کلی را اصلا قائل نیست؟
کلی قائل، کلی در ذهن قائل، در عالم عقل قائل. چون در اول 94 اشارت هم اثبات میکنه که کلی موجوده، منطقه میگه فلسنه میکنه، در خارج قبول نداره.
ذهن رو
نه عالم عقل نیست. این که افلاطون و سقراط دارن میگن عالم عقل منفصله، عالم عقلی که منفصل از عقل منه، جداست، یه عالم عقل دیگه است. ابن سینا میگه این موجودی که شما میگید در عالم عقل متصل وجود داره. عالم عقل متصل این عقلی که متصل به منه، یعنی مال منه. در این عقل متصل، در عقل متصل میگه که این موجود هست، یعنی این کلیه در عقل متصل هست. ولی در عقل منفصل، یعنی در عالم عقل که عقول دهگانه به نظر ابن سینا موجودن، در اونجا ما این موجودات کلی رو نداریم. اونجا فقط 10 تا عقل موجوده، در عالم عقل منفصل فقط 10 تا عقل موجوده، از عقل اول تا عقل آخر. اما این عقولی که شما میگید اینا در عقل متصل موجوده، در عقل منفصل نیستن. ولی افلاطون معتقده که در عقل منفصل اینا موجودن، یعنی در عالم عقلی که جدای از ماست. نه، مثال منفصل با عقل منفصل فرق میکنه. مثال منفصل عالم مثاله که موجوداتی جدای از ما در اونجا وجود دارن که تجردشون تجرد برزخی است. مثال منفصل در مقابل مثال متصل، مثال متصل قوه خیال ماست، قوه متخیل ماست. عالم خیالی که در ماست بهش گفته میشه مثال متصل. اون موجودی عالمی که دارای موجودات مجرد برزخی هست و جدای از ماست بهش گفته میشه مثال منفصل. وقت عقل متصل و عقل منفصل هم داریم علاوه بر مثال متصل و مثال منفصل. مثال متصل و منفصل موجوداشون تجرد برزخی دارن، یکی متصل و یکی منفصل. از ما عالم عقل موجوداتش وجود تجرد تام داره، یکی باز متصل و یکی منفصل. از ما فرق است بین عالم عقل منفصل و عالم مثال منفصل. مثال عقل و هم فرق دارن، چه متصلشون چه منفصلشون. معترضی اعتراض میکنه، میگه که ما میبینیم این معنای انسانیتی که افلاطون معتقد به وجودش هست، این معنای انسانیت، معنای کلی انسانیت که افلاطون قائل به وجودشه، این بر موجودات مادی که در این جهان ماده هستن صدق میکنه و هم میشه. میگیم زیدال انسانون، این انسانونی که الان محمول قرارش دادیم همون انسان کلیست که در وجود در عالم عقل موجوده. ما اون رو الان معنای اون رو داریم هم میکنیم بر معنای زید. اگر اون موجود موجود عقلیست و این موجود موجود مادی است، بین وجود عقلی و موجود مادی اتحاد نیست، در حالی که در حمل احتیاج به اتحاد هست. شما محمولی رو که با موضوع متحده میتونید بر موضوع هم کنید، اگر بینشون اتحاد نیست، بینشون تباین قابل هم نیستند. اگر یه وجود وجود عقلی است، یه وجود وجود مادی است، بین این دو وجود ها تباین و ناسازگاری است. چگونه شما یکی رو بر دیگری هم میکنید؟ اون معنای کلی رو که می‌فرمایید در عالم عقل موجوده که وجود عقلی داره، چگونه بر این معنای مادی که حکایت از ذهن میکنه هم میکنید؟ توجه کنید، ما اون موجود عقلی رو بر این موجود مادی هم نمی‌کنیم. هیچ‌وقت موجودی بر موجودی هم نمیشه. معنای اون عقلی رو بر معنای این مادی هم می‌کنیم. همیشه در قضیه‌تون معنا ملحوظه، نه وجود خارجی. وجود خارجی قابل هم نیست، نه قابل موضوع شدنه، نه قابل محمول شدنه. همیشه در قضیه معنا بر معنا هم میشه، هم محمول معناست، هم موضوع معناست. منتها محمول در اینجا انسانون کلیست که معنای مشیر به اون انسان عقلیست، و موضوع عبارت از زیده که معنای زیده که مشیر به زید خارجیست. ما اون معنای کلی رو بر این معنای جزئی هم میکنیم، یعنی معنایی رو که صاحبش در عالم عقله بر معنایی که صاحبش در عالم ماده هم میکنیم، در حالی که بین این دو معنا از نظر وجود تفاوته. و اگر از نظر وجود تفاوت دارن با هم اتحاد ندارن، وقتی اتحاد نداشتن یکی به دیگری هم نمیشه. این اشکالی چیه؟ فهم گفت معنا الانسانیه که شما معتقدید به این که در عالم عقل وجود داره، این حمل میشه بر زید و عمرو و غیره ما، در حالی که لوکان این معنا وجود مفارق از اشخاص، چگونه جایز بود حمل این معنا بر اشخاص در حالی که حمل ها بر اتحاد فی الوجود است؟ با اینکه حمل اتحاد در وجوده، این معنایی رو که با زید اتحاد در وجود نداره چگونه بر زید حمل میکنید؟ جوابی که ایشون میده، اختلاف وجودها را قبول داریم، ولی ما اگر هم میکنیم به لحاظ وجودها نیست که شما میفرمایید وجودها با هم اختلاف داره. ما میبینیم سنخ این دوتا یکیست، هر دو از نظر ماهیت انسانند. اگر حمل میکنیم به لحاظ ماهیت هم میکنیم، به لحاظ اینکه این موجود مجرد هم انسانه، این موجود مادی هم انسانه، هر دو در ماهیت انسانیت با هم شریکن، و به تعبیر ایشون هر دو از یه سنخن. به این جهت اون کلی رو بر این جزئی هم میکنیم، اون معنای کلی رو بر جزئی هم میکنیم، و منات حملمون اتحاد در ماهیت، منات حملمون اتحاد در وجود نیست که شما بگید که در اینجا این کلی با این جزئی اتحاد در وجود نداره، یعنی هر دو وجودشون یکی نیست، یکی عقلی است یکی حسی. ما به لحاظ ماهیت این دو تا رو بر هم هم میکنیم، به لحاظ ماهیت هم هر دو متحدن، این هر دو انسان هست. حالا بگید هم لحظه، البته این که من میگم اتحاد در وجود اینها، بله در وجود عقلی اتحاد نداره، در وجود عقلی و حسی اتحاد ندارن، ولی در این که هر دوشون وجودن چرا؟ اما در نحوه وجود اتحاد ندارن. فهم قلت این خونده قلا المعنى الذي له الوجود المفارقي، معنایی که دارای وجود مفارق یعنی وجود عقلیه، همون کلی. این کلی هم که میگیم فکر نکنید کلی مفهومی منظورمون ها، کلی سهی منظورمون این باید من عرض میکردم قبلا هم که کلی که در اینجا میگیم این عقل کلیه، نه کلی مفهومیه مثل اونی که شما تصور میکنید. کلی اون که شما تصور میکنید نه، کلی مفهومیه، و کلی مفهومی در خارج وجود نمیگیره، کلی مفهومی جاش تو ذهنه، در حالی که این وجود عقلی که ما داریم میگیم در خارج هست. پس معلوم میشه که این کلی، کلی مفهومی است، کلی سعیه. کلی سعی یعنی شامل تمام مادون، شامل تمام جزئیات، شامل تمام کمالات جزئیات. این میگه کلی سعی که در عین شخص بودن فی الخارج از نظر کمال چنان سعه داشته باشد که تمام افراد مادی رو که انهو در خودش گنجونده باشه. این میشه معنای کلی سعی. یعنی کلی سعی به معنای اشتداد وجود داره، اشتداد وجود داره. شما میدونید که وجود یعنی کمال، هر کمالی که هست مال وجوده. اگر چیزی اشتداد وجود داشت یعنی کمالاتش بیشتره. اگر اینکه این کلیه یعنی همه یه کمالات مادون رو همین یه وجود واجده، در اینی که یه وجوده نه چند تا وجود، شخص واحده ولی در این حال کلیه. کلی یعنی چی؟ یعنی سعه داره همه کمالات مادون خودش رو، همه وجودات مادون خودش رو شامله. یعنی هر وجودی که در بین مادیات پیدا کنید، یعنی اون وجود و کمال اون وجود در این موجود عقلی هست، و لذا این موجود عقلی میتونه واسطه در فیض بشه و فیض رو از واجب تعالی بگیره به مادون خودش برسونه. اگر نداشت که نمیتونه واسطه بشه، حتما این کمالات رو داره که میتونه واسطه بشه. درسی اتحاد وجه دارم بله، اتحاد به اتحاد حقیقت و رعیت برد از باب اتحاد حقیقت و رعیت بینشون اتحاد هست، یعنی اون حقیقت این رقیقه اینا همه رقیقند، بین حقیقت و رقیقت اتحاده. این اگر این اتحاد رو اگر قبول کنیم بینشون هست، ولی در اینجا اصلا بحث اتحاد حقیقت و رقیقت نیست، یعنی چون ایشون میخواد انوز با قوم حقیقتن هر دو مثلا انسانن، قابل است که اون کلی رو برای اینجا زیاد هم کنیم. بله، هول اتفاق و معها فی سنخ واحدن و معنن مشترکن، اتفاقی که با هم در سنخ واحد و معنای مشترک دارن، منات حمل اون کلی و این جزئیات شده. فکل مشترکین فی معنن واحد مقوم یکونان متحدین فیه و یجوز و حمله او علیه. و همینطور که خوندم بخونید، مقوم رو صفت معنن واحد بگیرید، یکونان رو خبر بگیرید، خبر کل مشترکین بگیرید. هر دو چیزی که مشترکن در معنای واحد مقوم، ممکنه دو چیز مشترک باشن در یه معنای عارضی، اون الان مطرح نیست، در یه معنای مقوم و ذاتی اگر مشترک بودن، یکونان متحده این فیه، هر دو در اون معنا متحد خواهند بود، اون وقت جایز از حمل اون معنا بر هر دو. حالا این انسان، انسان مادی با اون انسان مجرد در معنای انسانیت متحدند، پس این معنای انسانیت رو همونطور که میشه بر اون مجرد هم کرد، میشه بر این مادیات هم کرد. هم اون مجرد رو میتونیم بگیم انسانون، همین مادیات رو میتونیم بگیم انسانون. چرا؟ چون هر دوشون مشترکن در معنای واحد مقوم که انسانیته، چون هر دوشون در این معنای مقوم شریکن، پس این معنای مقوم رو بر هر دو میتونیم هم کنیم. توجه کنید، تالا ایشون اینجور گفت، گفت اون معنای کلی رو بر این جزئیات هم میکنیم. حالا یه معنای سومی درست کرد که این معنای سوم رو هم بر اون مجرد میخواد هم کنه، هم بر این جزئیات میخواد هم کنه. فرق کرد این عبارتی که الان داریم میخونیم با قبل. عبارت قبل این بود که داشت اینجور جواب میداد که ما این معنای کلی رو بر این افراد جزئیه و این کسرات هم میکنیم. اول جوابشون همین بود که بین اون معنای کلی و بین این معنای جزئی افراد جزئیه سنخیت در ماهیت هست و همین سنخیت در ماهیت اجازه میده که ما اون معنای کلی رو بر این جزئیات هم کنیم. حالا یه مطلب دیگه داره ذکر میکنه، یکی این که مطلبی که داره میگه اینه که انسانیت که یه معنای کلیه، ما این رو میتونیم بر دو چیزی که در این معنای کلی با هم شریکن هم کنیم، یکی بر اون موجود مجرد، یکی بر این موجودات مادی. ولی اگر دقت کنید فرق بین حرف قبلش و حرف فعلیش نیست، چون این معنای مشترک که الان معنای سوم قرارش دادیم در واقع معنای سومی نیست، این همون معنای کلیه که به وجود مجرد در جهان عقل و به وجودهای مادی در جهان ماده وجود داره. پس چه بگید این معنای مشترک رو بر مجرد و مادی هم میکنیم، چه بگید که این معنای مشترک رو که وجود مجرد داره، معناش رو با قطع نظر از وجود مجردش برای افراد مادی هم میکنیم. هر دوش یکی، پس فرقی نشد بین اون که الان گفته و اون که قبلا گفته، اگر چه با دقت یه تفاوتی بینشون هست، ولی از باب این که اون معنای مشترک باقت نظر از وجودش هم در فرد مجرد هست هم در افراد مادی هست، فرق نمی کنه. شما بگید اون معنای رو، اون معنای مشترک رو بر این دوتا هم می کنیم، یا بگید این معنای مشترکی رو که به وجود عقلی موجود است باقت نظر از وجود عقلیش بر موجودات مادی هم می کنیم. از بنابراین حرف ایشون با حرف الانش و حرف قبلش منافات نداره، اگرچه حرف الانش یه چیزی اضافه ای به ما فهموند، و فهمون که این معنای مشترک رو بر هر دو فردش میتونید هم کنید. چرا؟ چون هر دو فرد این معنای مشترک رو دارن، منتها یه فرد این معنای مشترک رو موجودن به وجود خارجی و عقلی داره، یک فرد این معنای مشترک رو موجودن به وجود خارجی و مادی داره. هر دو فرد این موجود رو دارن، وجود این معنا رو دارن، منتها یکی این معنا رو به وجود عقلی موجود میکنه، دیگری به وجود مادی موجود میکنه. و فرض هم شد که در وجود کاری به هم دیگه ندارن، در اصل سنخیت با هم مرتبطن و به خاطر همین سنخیت هم بر هم حملشون میکنه. خب مطلب بعدی که پایان بحث ماست اینه که اگر این معنا مشترکه، شما گفتید هر دو معنا موجودن فل خارج، هر دو معنا موجودن فل خارج، منتها یکی موجود است به وجود عقلی، یکی موجود است به وجود مادی. وجود خارجی که این تشخصه، پس اونی هم که در خارج به وجود عقلی موجوده شخصه، اینی هم که در خارج به وجود مادی موجوده شخصه، هر دوشون شخصن. چرا شما با وجود این که هر دو شخصن اون عقلی رو میگید کلیه، اون عقلی رو میگید کلیه، این مادیات رو میگید جزئیاتشن، میگید اون کلیه این جزئیاته، با این که هر دو خارجی هن و در خارج وجود این تشخصه، پس هر دو شخصن. با وجود این که هر دو شخصن شما یکی رو کلی میگیرید یکی رو جزئی میگیرید، چه تفاوتی بینشونه؟ ماهیتشون که یکی هن، وجوداشون که همه وجود شخصی هن، فقط یکی عقلی یکی مادیه. پس این کلیت از کجا میاد؟ از وجود که نمیاد، چون وجود هر دو خارجی است و این تشخص. از ماهیت هم که نمیاد، چون ماهیت هر دو یکیه. اگر میخواد ماهیت اختزای کلیت داشته باشه در هر دو اختزا داره، اگر اختزای جزئیات داشته باشه در هر دو اختزا داره. پس شما این کلیت احد ما و جزئیات دیگری از کجا آوردی؟ ایشون جواب میده به دو جواب، میگه یا کلیت و جزئیات از اینجا آوردیم که موجود مادی مقارن میشه با عوارض شخصیه و این عوارض شخصیه به موجود مادی نفع جزئیات میدن، و اما موجود عقلی با این عوارض شخصیه مقارن نمیشه، پس نائتی رو که باعث نفع شخصیت بشه واجد نمیشه، در این صورت او همونطور که کلیست کلی میمونه. اینا شخصی میشن، اینا جزئی میشن، اینا چون آنچه را که باعث جزئیت هست همراه دارن جزئی هن، یعنی موجودات مادی چون عوارض مشخصه را که باعث جزئیت همراه دارن میشن جزئی، اما اون عقل چون عوارض شخصیه رو همراه نداره کلیست. پس کلیت جزئیت نه از ناحیه وجودشونه نه از ناحیه ماهیتشونه. تا شما بگید ماهیتشون که یکیه، وجودشون هم که هر دو خارجی است، عین تشخصه، بلکه کلیت جزئیات از باب تعذراح از ناحیه تقارن با عوارض مشخصه و عدم تقارن با عوارض مشخصه. اونی که مقارن با این عوارض هست میشه جزئی، اونی که مقارن نیست میشه کلی. این یک توضیح برای این که احد ما جزئی است دیگری کلی. به توضیح دوم بعدا میرسیم. و اما کنه احد ما کلی هن ول آخر جزئی هن، یکی از این دو موجود که همون موجود عقلی است کلی باشد ول آخر که موجود مادی است جزئی باشد، فهو این کلیت و جزئیت یا به اعتبار این است که متقدم از احد ما فی الوجود به عوارض حسیت یتشخص بها و ینعدم بعدم ها، یا به این جهت است که احد ما یکی از این دو وجود که موجود مادی باشه در وجود خودش، در وجودش نه در ماهیتش، در وجودش هیچ کدوم از اینا در ماهیتشون متقدم به عوارض نیستن، عوارض جز ذات نیستن، عوارض بیرون ذاتن، در وجودش متقدم. یعنی اگه بخواد وجود خارجی بگیره وجود نمیگیره مگر اینکه این عوارض همراهش باشن. احد ما در وجودش متقدم است به عوارض حسیه که تشخص پیدا می کند به وسیله همین عوارض. این به لسان قوم ها، به لسان خودشون نیست، خودشون معتقدن که تشخص به وجوده، تشخص به این عوارض نیست، این عوارض امارات وجوده، امارات تشخص هست، ولی حالا داره به لسان قوم حرف می زنه. یا تشخص به ها، یعنی یا تشخص به این وجود به وسیله این عوارض، و یعن عدم به عدم ها، این وجود با عدم عوارض منعدم میشه، ولی ممکنه وجود دیگه باقی بمونه، ولی این وجود دیگه منعدم میشه. وجود خارجی مادی بستگی داره به عوارض، اگر عوارض رو گرفتید وجود مادی هم گرفته میشه. یکی از این دو در وجودش متقدم به عوارض است مثل انسان طبیعی، و عدم تقوم الاخره فی الوجود به ها کل انسان لغوی به ها متعلق به تقوامه و دیگری در وجودش متقوم نیست به ها، یعنی به این عوارض مثل انسان عقلی. انسان طبیعی در وجودش متقوم به عوارضه و انسان عقلی در وجودش متقوم به عوارض نیست. این یه مقدمه. مقدمه دیگر، هرچی که در وجودش متقوم به عوارض هست میشه جزئی و هرچی که متقوم به عوارض نیست میشه کلی. اینه مقدمه دوم. نتیجه اینه که وجود عقلی کلی است و وجود مادی جزئی. از اینی که ما گفتیم یکی جزئی است یکی کلی است از این باب بود، نه به لحاظ ماهیتشون بود نه به لحاظ وجودشون بود. اما توجیه دوم برای کلیت احد ما و جزئیت دیگری اینه که ما میدونیم یکی از این دو که همون وجود عقلی است علته، دیگری که وجود مادی است معلوله و این هم از خارج میدونیم. این مقدمه بود که وجود عقلی علته، وجودهای مادی معلولن چون اون واسطه در فیضه، اینا فقط فیض میگیرن. پس یکی علت یکی مفر. این مقدمه. مقدمه دیگه این که هر علتی مشتمل است بر معلول ما اضافتن، اینا از خارج میدونیم. هر علتی واجد کمالات معلول هست ما اضافتن و چون واجد کمالات معلوله میتونه کمالات رو به معلول بده. معلول همیشه بخشی از علت رو داره، کم قسمتی از علت رو داره، اما علت همه معلول رو داره با اضافه. خب اگر همه اینها، اگر همه این موجودات جزئیه معلول اون موجود عقلی هست، پس اون موجود عقلی میشه علت و مشتمل بر همه اینها و هر جا اشتمال باشه کلیت هست، پس اون میشه کلی، اینا میشه جزئی. این توجیه دوم برای کلیت جزئیات که اون موجود عقلی علته، اینا معلولن. هر علتی مشتمل بر معالیش هست پس اون موجود عقلی هم مشتمل بر معالیش هست. این یک قیاس. این قیاس که تموم شد نتیجه شو صغرای قیاس بعدی قرار میدیم که قیاس مرکب درست بشه. میگیم که این علت مشتمل است بر تمام معالی و هر چیزی که مشتمل باشد بر چیزهای دیگر او نسبت به اون چیزهای دیگر کلیست و اون چیزهای دیگر نسبت به او جزئی‌اند. نتیجه میگیریم که پس اون موجود عقلی نسبت به این موجودات مادی کلیست و این موجودات مادی نسبت به او جزئی‌اند. تو قیاس مرکب ثابت کردیم مطلب. اینم توجیه دوم که از طریق علت و معلولات پیش آوردیم و ثابت کردیم که علت در اینجا کلیست و موجودات معلولاتش و مادیات همه جزئیات. اما توجه کنید که این کلی که در اینجا میگیم همونطور که اصلا کلی سئیس کلی مفهومی نیست. دقت کنید که میگیم مشتمل است بر کمالات، مشتمل است بر کمالات علت، این کلی سئیه. اما اگه کلی مفهومی میگفتیم گفتیم صادق است بر تمام این جزئیات. ما نمیگیم صادقه، معناش صادقه اما خودش صادق نیست. خود این موجود عقلی خارجی صادق بر هیچ یک از این جزئیات نیست، در حالی که کلی مفهومی صادق بر جزئیات خودشه. پس حالا میشه اون موجود خارجی کلی مفهومی نیست. بله معناش کلی مفهومیه، معناش کلی مفهومی و صادق بر این جزئیاته، اما خودش به وجود خارجیش کلی مفهومی نیست، کلی سئیه، یعنی مشتمل بر این کمالات مادون خودشه نه صادق بر این کمالات. کلی مفهومی صادقه، کلی سئی صادق نیست، مشتمله. نه نه اونجا هم کلی سئیه،
یکی
از اون دو تا فهم متقدم به عوارض اشتیاق هست و دیگری نیست. بله این سوره و فهمده هر چیزی که این تقدم نعوارض نباشه نست. خب این حالا جواب ارز می کنم، بذارید این تیکه رو بخونم بعد اون رو برای جواب بده. و اما به اعتبار کون احد ما سبب به وجود الاخر و یا کلیت احد ما و جزئیات دیگر، به اعتبار این است که یکی از این دو یعنی وجود عقلی سبب اصل وجود الاخر یعنی وجود مادی. ول وجود العقلی و سببی، این مقدمه بود. مقدمه دوم، ول وجود العقلی و سببی مشتمل علی وجودات الحسیت المسببه، چون مشتمل است فیکون کلیان و یکون هذه الحسیات المعلوله جزئیان. اینا توجیه دادم از خارج. البته توجه بکنید که اول قیاس اول رو ایشون درست کرده، کون و احد ما سببن به وجود الاخر، این یه مقدمه. ول العقلی و الوجود العقلی و سببی مشتملن علی الوجودات الحسیت المسببه، این دو مقدمه نتیجهش میشه که فأحد هما مشتملن علی الاخر، این نتیجه میشه. اون وقت این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. احد هما مشتمل علی الاخر و کل مشتمل علی الاخر کلیون به نسبت اون آخر و آخر جزئی به نسبت او، نتیجه رو میگیریم فیکون کلی، یعنی این احد هما که عقلیست کلیست و حاضر حسیات المعلوم جزئی. این نتیجه ای که ایشون ذکر کرده نتیجه قیاس دومه که این وسط هرچی بوده حذفش کرده. اما سوال شما فرمودید که در توجیه اول باید ما بگیم که اون احد هما که کلیست کلی مفهومیست، نه کلی وجودی، نه کلی سری. جواب عرض میکنم نه، اینطور نیست. ببینید عوارض مشخصه در کار آمدند و جزئی ساختند. این عوارض مشخصه چی رو جزئی میکنند و نبودشون چی رو کلی میکنه؟ اون وجود رو جزئی میکنن، اون وجود رو کلی میذاره باقی بمونه. اگر عوارض مشخصه نیاد وجود جزئی میشه، اگر عوارض مشخصه نیاد اون وجود کلی میشه. وجود کلی قابل صدق نیست، وجود کلی قابل صدق نیست. وجود کلی یعنی مشتمل بر این جزئیاته. اونجا هم که ما گفتیم وجود کلی میشه، چون بحث در این نبود که خود این موجود کلی میشه، این معنا رو نمیخوام بگیم کلی میشه یا جزئی میشه. عوارض آمدن مقدم وجود شدن، پس وجود رو جزئی کردن، یا اگر نیمدن وجود رو به حالت کلیت باقی گذاشتن. این عوارض با وجود کار داشتن و وجود کلی و وجود جزئی قابل حمل بر هم نیستن، اصلا وجود قابل حمل بر هم نیستن. پس کلی نمیتونه کلی مفهوم باشه، چون کلی مفهوم باشه هم لازمه و اینجا کلی سعیه. کلی سعیه این معنی که اون مشتمله بر اینه، پس فرقی بین اون توجیه اول و توجیه دوم نیست. در هر دو اون وجود عقلی وجود کلی سعی داره، نه وجود کلی مفهومی.